یه کشورم. هر چراغ اضافه‌ای که خاموش می‌کنی، یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار می‌کنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری، یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن میمونه، یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری میکنی، داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس‌ها و ماشین‌های امدادی کمک میکنی. تو شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت‌های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره. پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنی. گرمایی به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده. این سهم من و توی برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم، پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است. پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم. یا اینکه فقط یه اتاق خنک کنیم. ما با هم از این روزهای سخت هم عبور می‌کنیم. ایران قوی به همت تک تک ما زنده است.
از رادیو گفتگو قرار هست برنامه سیاست خارجی رو بشنویم. این برنامه بحثی رو شروع کرده پیرامون اتمام جنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خانم آقایان محترم، مردم بزرگوار ایران اسلامی. خوشحالم که باز هم توفیقی شد محضرتون هستیم کمی بحث کنیم، گفتگو بکنیم در خصوص مسائل و اتفاقاتی که حالا یک کمی از جنس مسائل اجتماعی و اقتصادی، مسائلی که این روزها دارین رگه‌هاش رو هم در میان برخی رسانه‌ها و همینطور در حتی کف خیابان‌ها مشاهده می‌کنین، دنبال می‌کنین. اخبارهای متعددی که بعضن تعجب برانگیز، سوال برانگیز و اساساً آدم به فکر فرو میره که به ناگاه افرادی، چهره‌هایی، رسانه‌هایی و خبرهایی میان مطالبی رو منتشر میکنن که حقیقتاً جای تعجب داره، که سعی میکنیم در این بخش یکم مبسوط همراه با سند و مسائلی که دعوامون در این برنامه بر این بوده که با استناد به آن چیزی که وجود دارد صحبت بکنیم. در این بخش هم که کمی از مسائل بین المللی فاصله میگیریم، مسائل جنگ فاصله میگیریم، جنگ به معنای زد و خورد جدی، اینجا هم باز همون روی و روش رو داشته باشیم. اول مهمونامو معرفی کنم. قول داده بودم دو مهمان عزیزی در این صد به جمعون اضافه میشن. دکتر علی خزیان که او رو میشناسید، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، و همینطور دکتر روح الله متفکر آزاد، نماینده مردم عزیز تبریز و آذرشهر و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقا من نمیدونم کدام بزرگتر هستین، کدام کسرت دارین. خواهش میکنم. سلام علیکم، بفرمایید. هستیم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، سلام و احترام خدمت شما برادر عزیزم. با کسب اجازه از آقای دکتر متفکر آزاد، برادر عزیز و بزرگوار خودم، جا داره سلام عرض بکنم خدمت مردم عزیز و رشید و مقاوم ایران اسلامی. یه مقدار در مورد مسائلی که یک عده میخواهن خیابان و میدان رو مورد هجمه قرار بدن، و نسبت واقعا خیابان و میدان همونطور که از میدان نظامی عصبانی هستن، اینجا دارن سر مردم خالی میکنن. این راه هم بهش انشاءالله در این برنامه اشاره خواهد.
حتما آقای دکتر خزیران. آقای متفکر آزاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، برادر عزیزم علی آقای خزیران بزرگوار، مردم شریف و افتخار آفرین ایران، عرض ادب و احترام و سلام دارم. همینطور که شریکت از طرف مردم آذربایجان، تبریز و شهرسکو هم با سلام به بقیه مردم عزیز کشور دارم. امیدوارم این نشستنمون، صحبت کردنمون، انشاءالله خروجیش تقویت میدان و تقویت خیابان‌های ما باشه.
بسیار عالی. نکته ای که اینجا حائز اهمیت اصلا بنای نشستن ما در محضر شما مردم نازنین بود، ببینید یک سری مسائلی داره بعضن به وجود میاد که خب تعجب برانگیزه. ما از این مسائل که یعنی وقتی بهش ورود میکنیم متوجه میشیم که خب همه اینا به ناگاه از فردای روزی که کشور قرار دستاوردهاش رو به صورت کامل تثبیت بکنه و قاعدتاً آقای خضریان، آقای متفکر آزاد، جنگ به خودی خودش یک سری تبعاتی دارد، اما گویا قراره که این مسائل و مشکلات به گونه‌ای بزرگ نمایی بشه که اصلا انگار جنگ دفعتاً باعث به وجود اومدن این مسائل شده و همه این مشکلات رو بندازن به گردن جنگ. پس جنگ رو اگر به هر راهی تمامش بکنیم، این مشکلات هم به هر روشی تمام خواهد شد و اساساً اون مسائلی که مردم ازش باش دست و پنجه نرم میکنن رفع خواهد شد. من رک بگم دیگه، چون هر دو بزرگوار به صراحت لهجه میشناسم، مردمم به این فرزند حقیرشون لطف دارن. راحت بگم آقای خضریان، میگن جنگ رو تمام کنیم، نمیگن که به چه شکلی. قشنگ در ادبیات مشخصه، اگر بریم تسلیم بشیم، اگر بریم امتیازات رو، یعنی این کلید واژه بده بره رو اینا بتونن جا بندازن، هر کاری براش میکنن. سند دارم، خودتون متوجه میشید منظور من چیه. آقای خضریان دنبال چی میگردن یه عده؟ چی میخوان از جون مردم؟
ببینید آقای طهماسبی، من قبل از که وارد جزء بشیم، اول جا داره یه خدا قوت به همه فعالان رسانه‌ای در کشور به عنوان کسی که عمر خودش رو در حوزه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای در کنار همه این عزیزان زندگی کردم و کار رسانه‌ای کردم، جا داره خدا قوت بگم. یعنی رسانه‌های ما و نخبگان اجتماعی ما در طول این بیش از 60 روز گذشته به نظر من تمام قد عموماً در میدان بودن و در کنار میدان رز و در کنار خیابان و میادین مردم حضور پررنگ داشتن، تلاششون بر این بود تا میدان و خیابان رو تقویت کنن. اما ببینید، ما بحث امروزمون واقعاً موضوع عملکرد کلان رسانه نیست، بلکه در مورد یه خط رسانه‌ای خطرناک می‌خوایم صحبت بکنیم و فکر میکنم که در مورد اون باید دقیق صحبت بکنیم. البته اصرار من این بود، حضرت عالی هم الحمدلله پذیرفتید، آقای دکتر متفکر هم توافق بر این شد. آنچه که میخوایم نمایش بدیم، ما اصلا دنبال این بودیم که اسامی رو حذف بکنیم، اسامی حذف بشه، اسم رسانه ها رو حذف کنیم، چون دنبال
فنی بکنیم.
بله، چون دنبال این که بخوایم در مورد یک رسانه خاص حرف بزنیم نیستیم. البته این مصادیقی هم که امروز خدمت شما اینجا عرضه میشه، اینها یک نمونه از همه اون مصادیق، یعنی اگر بخوایم اشاره بکنیم تعداد بالاتری، یعنی یه موقع خود نکرده این تعداد رو کسی فکر نکنه که فقط همین هاست. نه، این یه خط رسانه‌ای خطرناکه که ببینید رسانه تقریبا تمام ساحات فکر، احساس و سبک زندگی انسان رو تو سراسر جهان در دست گرفته. یعنی کسی فکر داره میکنه، عواطف و احساساتش و همینطور نحوه سبک زندگیش، این رسانه است که داره براش تأمین میکنه. اگر امروز میبینید ما میخوایم اینجا در مورد این موضوع صحبت بکنیم، مهمترین دلیلش اینه که آنچه که برخی ها در رسانه های داخلی، حالا ما در مورد رسانه های دشمن که صحبتی نداریم، رسانه های دشمن کارش دشمنیه،
تکلیفش روشنه،
تکلیفش هم معلوم. چرا بنده و آقای متفکر در این جلسه قصد داریم اینها رو اینجا خدمت شما عرض بکنیم و قرارش هم با هم صحبت کردیم که این موضوع خوبیه امروز اینجا خدمت شما باشیم، دلیلش هم اینه که ما به عنوان یه جایگاه نظارتی در مجلس، واقعا اینها رو که دیدم خودم نگران شدم. یعنی انتظار ما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتظار ما از قوه قضاییه و دادستان‌های محترم در سراسر کشور، خصوصا دادسرای رسانه و همه بخش‌هایی که می‌توانن کمک بکنن و افرادی که این خط دشمن رو می‌خوان در رسانه‌های داخلی ببرن، تزریق بکنن. من یک دفعه در این برنامه عرض کردم یک جریانی به عنوان سفارتخانه‌های کاغذی دشمن داره این کار رو می‌کنه. یعنی منافع غرب رو در شرق دنبال می‌کنه. خب این خودش به نظر من میرسه که باید در موردش حرف جدی زده بشه. و حالا ما تو این جلسه خدمت شما هستیم، اگر هر زمانی دوستان هم بکنید دونه دونه بندازیم دماشون حرف بزنیم. آره،
میندازیم. آقای متفکر آزاد، شما صحنه رو چجور می‌بینید؟ اصلاً یه عده به نظرم تصمیم گرفتن که این آرامش روحی مردم رو به هم بزنن.
ببینید صحنه همونطور که علی آقای عزیز فرمودن، صحنه‌ایه که دشمن از دو منظر شکستش محرزه. یک منظر، منظر اینه که وقتی دشمن شما آمریکاست و شما با دو تا قدرت اتمی جنگیدید و شکستشون دادید، یعنی به اهدافشون نرسیدن، شما پیروزید. این یه منظر. او به اهدافش نرسیده، شما پیروزید. منظر دوم اینه که شما به اهدافی رسیدید و شما فقط این نبود که او به اهدافش نرسید، شما به اهدافی دست پیدا کردید. این دشمن در میدان قافیه رو باخته، خیلی ساده و رک. اینم ما نمیگیم، انقدر فکت های بیرونی و نشانه های بیرونی وجود داره، از گزاره های سناتورها بگیرید تا سیاست مداران، روزنامه نگارا، اندیشکده و غیره. تمام. این دشمن برای اینکه این بازی رو، ورق رو برگردونه، برای اینکه تغییری در معادلات ایجاد بکنه باید در داخل وحدت ما رو بشکن. غیر این هیچ راهی نداره، هیچ راهی متصور نیست. اینجا جاییه که باید بترسونه و ما همدیگر رو بترسونیم. اینجا اونجاییه که باید عمل کنه. ملتی که معادلات جنگی دشمن رو با نترسیدن و شجاعت و تحور تغییر داد و در میدان به هم ریخت و 70 شب تو خیابون داره میگه بزنید که وایستید، و این بزنید پیامش بیش از اون زدنه. ببینید آمدن در خیابان و گفتن این که بزنید به لحاظ استراتژیک معنادارتر از آن است که شما بگید که ما میزنیم. این اتفاق رو که رقم میزنه، او برای این که بتواند ما رو شکست بدهد در تثبیت دستاورد و بیستی این خیابان رو خالی کنه، ته دل ما رو خالی کنه. لذا من بخشی از اینها رو معادله در اون راستا میبینم.
بسیار عالی. نکته های دکتر خزیران من خیلی موافقم. من هم برش تأکید میکنم که ما اینجا دعوای شخصی نداریم. ما داریم بحث فنی میکنیم، همونجوری که آقای دکتر متوکل آزاد میگن. یه نکته هم شما گفتید، الان انقدری که اتفاقا رسانه دشمن داره از شکست دشمن صحبت میکنه، یه عده میخوان یه وارونه نمایی هایی بکنن که ورق رو برگردونن و اون قوه تصمیم ساز کشور رو وارد یه فضاهای دیگه ای بکنن. بر اساس گزارش هایی که برخی رسانه ها دارن منتشر میکنن، از تازه ترین آمارها درباره تشدید تقاضای انجام کار خدماتی، افزایش 3 برابری درخواست کار برای نظافت و پذیرایی، یعنی یه جوری با یه تیتر قطعی و استناد به منابعی که بعضن معلوم نیست از کجاست، چقدر درسته، چقدر جامعیت داره، جامعه آماریش کیه اصلا، با یه تیتر قطعی منتشر میشه که نیاز به درخواست برای کار نظافت و پذیرایی 3 برابر افزایش پیدا کرده. یعنی که انهو هر کی که الان بر اساس شرایط چه در گذشته چه حال اتفاقی براش افتاده، کارش از دست داده، میل پیدا کردن به سمت نظافت منزل و کار تو خونه مردم و اینها. اگرچه شغل بسیار شغل شریف محترم و بزرگواری است، کسب نون حلاله، اما خطی است که آقای دکتر خزیران به دنبال اینه که فضا رو در جامعه به گونه‌ای نشون میده که ما داریم وارد یک فضای تیره و تار از مسائل اجتماعی و اقتصادی میشیم. اینجا خیلی جالب تره بحث گزارش از وضعیت بیمارستان‌های روانپزشکی و بیماران آنها در 40 روز موشک باران، انفجار، اضطراب و اختلال، روایتی از بیماران روان در جنگ. ببین فضا رو به گونه‌ای پیش می‌برن که یک موجی از ترس، نگرانی و عامل همه این مسائل رو جنگ معرفی کنن که تهش ما رو، آقای خزیران با حضرت عالی شروع کنم، تهش ما رو به جایی برسونن که به هر شکلی شده جنگ رو تمام بکنید. ببین چقدر وضع خرابه، چقدر اعصاب مردم به هم ریخته، الان همه جا پر شده از مراکز روانپزشکی، مردم دارن مراجعه میکنن، استراب گرفته همه جا رو، روانها به هم ریخته. واقعیت کف میدان چی میگه آقای خزیان؟
آقای طهماسبی، من میخوام یه مقدار صریح صحبت بکنم امشب و در محضر شما و مردم عزیز عرض بکنم که ببینید 3 خط رو، اینا واقعا خطه، یعنی اینا شما نمونه‌هاش نشون دادید، تو بقیه هم میبینید. 3 خط اصلی رو برخی از این رسانه‌ها دارن و برخی از این نخبگان اجتماعی دارن تزریق میکنن تو جامعه. اساسش بر یأس رسیدن به تسلیمه، جامعه رو به یأسی برسونن که دچار تسلیم بشن. اون 3 خط چیه؟ 1، همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور رو بندازیمش گردن جنگ. آقا ما اصلا قبل از جنگ نه مشکل اقتصادی تو این کشور داشتیم، نه مشکل اجتماعی داشتیم. نه اینکه الان مشکل اقتصادی و اجتماعی نداریم ما، ولی آیا پیش از جنگ نداشتیم؟ همین آقایونی که نسخه مذاکره میدادن، نسخه تسلیم میدادن، نسخه توافق برجام رو دادن، این نسخه هایی که برای کشور صادر کردن در طول سالهای قبل، آقای طهماسبی، امثال بنده شما و آقای دکتر متفکر آزاد، جوانیمون پای این کارا رفت. یعنی تعارف که نداریم. من از روزی که دانشجو شدم تو این مملکت، از قبل از اون که دانشجو شده باشم، در دوره دانش آموزی این آقایون از مجموعه سعدآباد شروع کردن نشستن و پرونده هسته این کشور رو اصلا در نشستنش با 3 کشور اروپایی سیاسی کردن، تا به امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز نسخهشون یکیه و کشور رو رسوندن به جنگ. یعنی میگفتن آقا مذاکره کنیم، توافق کنیم، جنگ نشه. مذاکره کردن، توافق کردن، طرف مقابل انداخت در زباله‌دان تاریخ، گفت من ازش میرم بیرون، امتیاز دادن، اورانیوم ها رو از کشور خارج کردن و رفتن بتون ریختن توی مجموعه آب سنگین ما و همه این اتفاقات رقم خورده. ولی اینا دست بر نمیدارن، یعنی در یک جریانی که قبلا سکه ترس رو ضرب میکرد، میگفت به جنگ نرسیم، حالا که با همین نسخه هاشون کشور رو رسوندن به مرحله جنگ، یعنی عقب نشستن دشمن رو پرروتر کرده اومده جلو. حالا هم الان وسط جنگ دوباره تیریبون هاشون رو روشن کردن، رسانه هاشون رو تنظیم کردن، تا شکستن پای پیرزن سر خیابونشون رو دارن میندازن گردن جنگ. یعنی یک سیاه نمایی در مشکلات اقتصادی اجتماعی میکنن، به دنبال دو قطبی سازی در کشورن به عنوان خط دومشون، یعنی میخوان یه کاری بکنن در حالی که دولت سیستم اجرایی تمام قد داره خدمت میکنه تو این کشور، وایساده داره کار میکنه. همین امروز گزارش که ما از وزیر جهاد کشاورزی تو در نشست صحن مجلس داشتیم، خب اینها همه حکایت از این داره که کشور و دستگاه اجراییش، دستگاه نظارتیش، دستگاه قضاییش، مدیران این کشور وایسادن دارن کار میکنن، خود این مردمن که دارن کار میکنن البته ها، یعنی دولت یعنی مردم، مردمن تو دستگاه اجرایی وایسادن دارن کار میکنن، وایسادن دارن با مشکلات فراوان کار میکنن، اینا دارن دو قطبی درست میکنن، میان مردم کف
مفصل حرف میزنن،
مردم کف خیابان رو به عنوان یه اقلیت رانتی ازش یاد میکنن در حالی که خودشون با رانت در دستگاه مختلف حضور دارن. اون آقای عبدی هیچ وقت نمیاد بگه چه رانتی مجموعه وزارت بهداشت رو رفته و شورای اطلاع رسانیش نشسته، سابقه پزشکی داشته، سابقه درمانی داشته، جز همین بیماران روانپزشکیه، چیه که رفته اونجا نشسته؟ یعنی اینکه خود آقایون در یک فضای رانتی، بعدم که دستگاه‌های قضایی احضار میکنن میگه آقا من منظورم این نبوده، بعد وقتی میخونی میبینی اتفاقا منظورش هم همین بوده. یعنی حالا الان نشون خواهیم داد که اینا دو قطبی سازن در کشور، در حالی که مردم از طیف‌های مختلف، آقای طهماسبی شما میدون انقلاب با هم پاشدیم رفتیم، میادین مختلف رو شما رفتیم من هم رفتم، با تیپ‌های مختلف. من حتی چند شب پیش میدان ملت بودم، آقایی که اونجا مجری برنامه بود بعد من گفت آقای خضرا میبینی اینا بعضی از این جوانایی که اینجا هستن به دلیل فریب رسانه‌های دشمن حتی در 18 و 19 دی کف این خیابون داشتن اعتراض میکردن، الان اونم واسه اینجوری دارن گریه میکنن برای امام شهید و نشونه من میدادم میگم بچه این محلم و اینا همینا اینجا وایسادن دارن گریه میکنن برای امام شهید. خب پس مردم ما یک دست شدن در فضای اجتماعی، منسجم شدن، جریانی به دنبال این دو قطبی سازیه. موضوع سومشون که خطشونه آقای طهماسبی، مسئله تنگه هرمز، در حالی که همه میدانیم تنگه هرمز یک دستاورد بزرگ و مهم برای این کشوره، برای کشور ما آورده داشته، امنیت سازه،
بله انجام مفصل. آقای متفکر آزاد ببین انگار یه عده چشمشون بسته است، انگار 60-70 روز نبودن یوهو چشم باز کردن میگن که مثل که یه جنگی بوده، ببین ما بدبختیم جنگ، ببین الان مثلا اینا نداریم جنگ، ببین اگه الان این مشکل جنگ، در صورتی که همین افراد مدت ها مسئولیت داشتن، تو مجموعه های مختلف بودن، جایی که روی بحث اصلاح ساختارها، تولید ایده ها حرف بزنن، کار بکنن، به دنبال اینن که یه یأسی، یه فضای ترسی از جنگ ایجاد بکنن و بگن اگه این نبود حالا پس بیا هر طور شده تمومش بکنی، مردم راهکار هر طور تموم کردن است. اینجوریه واقعا؟
ببین آقای طهماسبی، جنگ قواعد داره، قواعد جنگ رو هم دشمن بلده هم ما از او بهتر بلدیم. چرا میگم ما از او بهتر بلدیم؟ مثال میزنم، وقتی رزمنده پای لانچر شما موشکش رو صورتی رنگ میکنه میفرسته، این میداند که رنگ صورتی با خاکستری یا رنگ دیگه فرقی نداره، او صورتی رنگ میکنه، داره دو کار انجام میده، داره تقویت جبهه خیابان میکنه، داره سرمایه اجتماعی نظام رو میاره پای جنگ، دو داره ته دل دشمن خالی میکنه و پیام میده که من مسلط بر جنگم،
بله.
من در آشفتگی نبرد نیستم. پس نکته بسیار مهم جنگ اینه که قواعد جنگ بروید. دشمن در قواعد جنگیش سانسور داره، دشمن در قواعد جنگیش اعلام خسارت نداره، دشمن در قواعد جنگیش رسانه آزاد هرچی نوشت رو کنترل میکنه، مدیریت میکنه چی بنویسه چی ننویسه. پس جنگ همه قبول داریم قواعد داره، وقتی اینو قبول داریم، نکته دوم چیست؟ جنگ چیز مطلوبی نیست، جنگ خسارت داره، جنگ آسیب داره، جنگ صدمه داره، اینم که روشنه،
بله.
نکته سوم این است که ما جنگی رو آغاز نکردیم، ما در دو مرحله در وسط مذاکره ملت هاجم قرار گرفتیم، یعنی اینکه برای ملت ما هم محرز است و برای دنیا
محرزی که برای ما که از قبل محرز بود، ولی این سند تاریخی هم شد که ما مظلومانه در وسط مذاکره به خاطر تمدن بالایی که ملت دارن مداشتی مذاکره میم، وسط مذاکره به ما حمله شد. پس این ستا رو بذارید کنار هم. وقتی این ستا رو بذارید کنار هم، بازی ترکیبی دشمن خودش نمایش میده و نحوه مواجه ترکیبی ما خودش نمایش میده. یعنی شما در این جنگ قاعدتاً اگر به دنبال صدمات خورده شده و خسارت بیاد حتما وجود داره. ما اتفاقا در مجلس خودمون با همکاران نشستیم، خسارت چون بعضی دوست داشتن خسارت ها رو گنده گنده بگن بنا به دلایل مختلف، خسارت های واقعی هم در آوردیم. خود کمیسیون های ما، بچه های ما رفتن خسارت های دقیق هم در آوردن. خسارت داره بله، اما همین جنگ وقتی وسط جنگی داری با دشمن می جنگید، باید مردمتون اومده پای کار، دنیا داره تلاش میکنه، آمریکایی ها دارن تلاش میکنن به مردمشون بگن تاب‌آوری داشته باشید، دارن میجنگن. مردم ما دارن تلاش میکنن به مسئولین ما و به رزمندگان میگن مطمئن باشید ما هستیم، برید بجنگید. خیلی متفاوته. شما در این جنگ هر کس ته دل مردمو خالی کنه، اگر ندانسته نباشد که حتما خیانته. حالا ندانسته باشم که جهالت بدیه، قابل گذشت نیست. این یه نکته است. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه این جنگ برای ما آیدی هایی داشت که در برابر خسارتش خیلی بالاست. خسارت در برابر اون ناچیزه. آیدی جنگ یکیش چیست؟ یکیش این جنگ و جنگ 12 روزه همدلی رو در ایران مستقر کرد. شما چند میلیارد دلار باید خرج میکردید تا یک ملت رو کنار هم با سلاق مختلف میشوندید. او آدمی که میاد مردم در خیابان رو تحریک میکنه، توهین میکنه، او آدم اگر درست بفهمد داره به پای خودش چاقو و خنجر وارد میکنه،
تیر میزنه.
چه اتفاقی داره رخ میده؟ ببینید شما در این همین خیابان که دارید میرید، همه نوع آدمی میبینید با همه سلیقه ها، از سلیقه های اجتماعی مختلف تا فرهنگی مختلف تا اقتصادی مختلف تا سیاسی مختلف. بعد جانفدا ثبت نام میکنید، بیش از 31 میلیون نفر، یعنی بدنی فعال ملت دیگه، بدنی فعال ملت میشه یه عدد یکم پایین بالا. تازه اونایی هم که نمیان تو خیابون، یکی مریض داره، یکی کار داره، یکی امتحان داره، یکی مشکل داره، یکی هر شب نمیتونه بیاد، دلش با ماست. نظرسنجی ها رو ببینید.
بله.
خودتون در صدا و سیما انجام دادید نظرسنجی.
بله. بله.
منم میدونم، شما میدونید، برخیش به مردم هم گفته شده. پس یک ملت در این انسجام اقلیتش، من اقلیت اون کسیست که همین. ملت رو نمیفهمه.
همین نکته به همینه. این موضوع تولید یأس و ترس و نگرانی به همین جای کاش خط بشه.
آقای تماز ببخشید من میام.
بله.
ببینید ما هنر جنگیدن رو داریم. ما ملتی هستیم که در اوج غصه و عزا حماسه تولید کردیم. یعنی اگر بنابر یأس بود، اینا یأس نمی آورد این تیترا. شهادت آقا باید ما رو زمین می زد و واقعا هم غصه بزرگی بود. این ملت شهادت زعیمشون رو تبدیل به قدرت موشکی کردن.
میفهمم.
پس لذا اینا نکته است.
یه مثال دیگه. کاهشه. خواهش میکنم به کلمه‌اش دقت کنید. کاهش معنادار مراجعه بیماران سرطانی به مراکز درمانی. حالا کی داره این حرفو میزنه؟ سخنگوی انجمن، یه انجمنی که مجبور اسم نبرم، چشم فرمودن اسم نبرم، چشم نمیگم. حالا یه انجمنی اومده درباره چی صحبت کرده؟ بیماران سرطانی در مقایسه با درآمد افراد در ایران و با توجه به اولویتی که افراد در زندگی دارن مورد مسکن تغذیه نشه، بحث روان درمانی بالاست. رفته یکی از همکاران من تعریف میکرد. یکی از همکاران من تعریف میکرد چیه؟ این داده علمیش کجاست؟ جامعه آماریش کجاست؟ حالا اگه من اسم این انجمن رو میبردم خیلی براتون خنددارتر.
انجمن بی ربط به سرطان،
احسن
سرطان نداره.
درباره بیماران سرطانی یه انجمنی که حالا اگر خودتون جستجو بکنید واقعا بی ربط اومده درباره بیماران سرطانی حرف میزنه. یعنی که انهو عزیزانی که الان خدا ایشالله شفای عاجل نصیب همشون کنه به حق از زهرا، دوچار بیماری سرطان هستن، چون جنگ شد دیگه نمیتونن درمان کنن خودشونو، که دیگه نمیتونن به مراکز درمانی مراجعه کنن که کاهش معنادار پیدا. یعنی مجموعه وزارت بهداشت که از چه قبل جنگ، چه حین جنگ و چه الان، که وسط میدون از اورژانسش بگیرید، از بخش‌های مختلفش، بیمارستان‌ها، امداد، هر مدلی که شما فکر کنید، چه جوری و چل مصالحه میکنن که انمو وزارت بهداشت یه فضایی ایجاد کرده که دیگه کسی نمیتونه بره. و واقعا ما نمیتونیم از کنار تلاش هایی که بچه وزارت بهداشت در مجموعه مختلف کشیدن، انجمن ها توی بحث دانشگاه علوم پزشکی و دیگران، همشون زحمت کشیدن، ولی نیا کنیم با یه خط واقعا زشت و معنادار هم زحمات اونها رو زیر سوال میبرن، هم سعی میکنن تولید یأس تو جامعه بکنن. اما آقای متفکر آزاد،
اگر ما بریم تسلیم بشیم و راکتور تهران رو تعطیل بکنیم، احسن، چقدر رادیو دارو دیگر تولید نمیشود
به همین عزیزان بدون دارو،
همین بیماران سرطانی ما دیگه اون وقت دارویی ندارن که تأمین درمانشون بخواد صورت بگیره. یعنی نمیاد این بُعد رو بگی که این قطعیه، یعنی در حوزه رادیو داروها تسلیم شدن ما قطعیه که دیگر تولید نمیتوانیم بکنیم و قطعیه که دشمن به ما دارو نمیدهد، مثل بسیاری از داروهایی که مثل داروهای بیماران پروانه ای ما، مگر به ما دادن؟ مگر تأمین کردن؟ آیا این بچه‌های مظلوم کوچکی که باید این داروها رو تأمین کنن اینا نظامی بودن؟ اینا نمیدونن پای لانچرهای موشکی بودن؟
اینا رو نمیگن دیگه،
اینا رو نمیگن، یعنی این انجمن بی ربط در موضوع سرطان که اصلا واقعا رب نداره، یعنی دوستان برن ببینن متوجه میشن که اصلا هیچ ارتباطی نداره. این بخش رو میاد از یکی از همکارانش، انگار آقای طهماسبی، ببخشید از این واژه اینجا استفاده میکنم، ولی انگار ما بحث های صف نونوایی رو تبدیل به رفرنس گزارش های رسانه‌ای دارن میکنن. آقای این اصلا خیلی غلط و اشتباه وسط جنگ، و من تعجب میکنم که چطور وزارت ارشاد این مملکت با اینا برخورد کرده.
آقای دکتر یه نکته هم وجود داره، ما دانشگاهی هستیم، به لحاظ دانشگاهی کلمه معنادار، ما دانشگاهی یا معنادار براش تعریف علمی داریم،
نمودار برای تفاوت،
نمودار بعد از اینکه استاندارد دیویشن، استاندارد ارورش اینو در میاری، معناداریش مقایسه میکنید توی مدل های آماری میگن معناداره.
ببین بردن ما رو به سال سیاه دمپختکی در تهران 120 سال پیش، یعنی رفتن یه رفرنسی پیدا کردن که چی سر داستان قحطی که سال 1288 هجری قمری چی شد و فلان، اینا حدود 150 سال پیش و اینا. یعنی فضای جامعه رو دارن این همانندی میکنن که جنگ قحطی میاره، همه از گرسنگی میمیریم و دیگه زندگی در آینده برای ما متصور نیست، عزیزانمون همه چیمون از دست میره، در صورتی که همین امروز من به گواه هر دو بزرگوار عرض میکنم، گفته هر دو بزرگوار که وزیر کشاورزی چجوری الان از راه‌های صادرات واردات امروز صحبت کرده، از ذخایر استراتژیک صحبت کرده، اینا رو که آقای متوکل نمیان بگن که وزیر چی گفته. که
امروز وزیر جهاد کشاورزی در گزارش که مجلس ارائه می‌کرد، خب می‌دونید موضوع درباره گرونی‌ها بود دیگه که بحث شد، ایشون البته مجلس اول از اقدامات دولت در طول جنگ بابت تامین ارزاق مورد نیاز و کالای اساسی تشکر کرد و بعد گرونی‌های اخیر رو مورد بحث قرار داد. ایشون در اون فصل اول حرفای عجیب و ارزشمندی زد. یکیش این که وقتی جنگ رو آغاز کرد دشمن علیه ما، جنگ رمضان رو، انبارهای ما از شرایط عادی پرتر بود و الان هم هست. ما هنوز انبارهای استراتژیکی داریم که دست نزدیم بشه.
دست نخورده. بله.
ببینید این واقعیت صحنه جنگ.
و در سراسر کشور توزیع.
من یه چیز به شما بگم. یه وقت ناراحتی من میدونی از کجاست؟ از اینه که اصلا ما الان داریم درباره سناریوهای صحبت میکنیم که بسیار قرنها فاصله داره با صحنه جنگ ما الان. ما اصلا در موقعیت بررسی این که بدبخت میشیم نمیشیم نیستیم. دشمن داره بررسی میکنه چجوری فرار کنه از این جنگ. ببین اینجاش خنده داره. واقعیت تنگه هرمز رو آقای دکتر اشاره کرد. ببینید تنگه هرمز اصلا من با محاسبات مالیش کار ندارم، که محاسبات مالی درش وجود دارد که دانشمندانی از اینا حرف میزنن، حتی در سیاستمداران، در خود دولت حرف میزنن و بعضن هم بعضی دارن بهشون خورده میگیرن چرا دارید محاسبات مالی میکنید، امیدوار میکنید. خب با اونها کار ندارم که واقعا امیدواری های زیادی بوده. مگر یک موضوع ژئوپلیتیک دو تا چهار تا میشود؟ موضوع ژئوپلیتیک موضوعی است که برای او هزینه میکنند، برای نگهداشت او هزینه میکنن، برای در اختیار داشتن او هزینه میکنن، برای اینکه او و اثر بلند. دو تا مثال براتون میزنم. اون وقتی که پهلوی ملعون و احمق بحرین رو به عنوان دختری که عروسش کرد داد رفت، فکر میکردید امروز بحرینی این اتفاق میفته؟ آقای دکتر فکر میکردیم
از اونجا به ما حمله بشه؟
که از اون فاصله، یا وقتی که پدر احمق تر از خودش آرارات رو داد به همسایه غربی شمال. ما شمال غربی ما چند کیلومتر بود دادیم رفت. الان
اصلی‌ترین کوریدور رو
فکر می‌گیم، اصلا این کوریدوری که ما رو میتونه دور بزنه، از اونجا میتونه اتفاق بیفته. ببینید یه چیزای ژئوپلیتیکه، من نمیفهمم اینو کجا
استناد به تاریخ و اینا رو نمیگن، اونا رو میگن.
اصلا من نمیدونم اینو کجا سیر میگه. تنگه هرمز دستاورد بی‌نظیره و پیروزی قطعی ملت ایران. امروز
مطالعه میکردم که آقای فرید زکریا در واشنگتن پست یه مقاله نوشته. فرید زکریا از مدافعین ترامپ بود در انتخاب.